ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 5 تیر 1401 و برابر با 26 ژوئن 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذره. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو برای ما بگه. نوشین.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه امروز دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در شهرهای اهواز، کرمانشاه، عراق، اردبیل و رشت برگزار شدند. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حد اقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تأمین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها هستند. خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند نخست وزیر عراق در سفری رسمی و در رأس یک هیئت بلندپایه امروز یکشنبه وارد تهران شد. مصطفی الکاظمی پیش از سفر به تهران به عربستان رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که سفر مصطفی کاظمی در پی تلاش‌های تازه از سوی بغداد برای تسهیل مذاکرات میان ایران و عربستان با میانجیگری عراق انجام می‌گیرد. پنجمین و آخرین دور از مذاکرات میان تهران و ریاض حدود 2 ماه پیش در بغداد برگزار شد و پس از آن به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به حالت تعلیق درآمد. همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه برکناری حسین طائب را طبیعی و عادی خواندند. اسماعیل کسری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه گفت این سمت برای حسین طائب مدت زمانی داشت و تنفیذ سمت آقای طائب به آقای کاظمی طبیعی است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب را در قالب گردش نخبگان توصیف کرد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه نیز در یاد داشتی از برخی چهره‌های سیاسی حاکمیت از جمله حمید رسایی نماینده پیشین مجلس به دلیل استفاده از واژه‌های عزل و برکناری درباره حسین طائب انتقاد کرد. در پی افزایش حملات سایبری به مراکز دولتی و حکومتی در ایران، روز یک شنبه کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل در مجلس تصویب شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان تصویب کلیات این طرح، پدافند غیر عامل را یکی از موضوعات حیاتی کشور توصیف کرد. آقای قالیباف گفت همچنین چند وقت پیش در مشکلات فنی مانند توزیع کارت بنزین و حمله سایبری به شهرداری تهران دیدیم که این مسائل مرتبط با بحث پدافند غیر عامل بود. حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان سال گذشته انجام شد و در پی آن سامانی سوخت در تمامی کشور تا چند روز از کار افتاد. در تازه‌ترین مورد نیز 12 خرداد ماه سامانه شهرداری تهران دچار حمله سایبری شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از سفر به عربستان سعودی وارد تهران شد. یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مذاکرات ایران و آمریکا من بعد در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار می شود. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شامگاهی بمانید. در آستانه نشست سران شماری از کشورهای منطقه با رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر عراق امروز به تهران سفر کرد. این نخستین سفر مصطفی الکاظمی پس از به اکثریت رسیدن متحدان جمهوری اسلامی در پارلمان عراق است. در همین حال بحث‌هایی هم درباره تشکیل ائتلاف‌های نظامی عربی مطرح است. همزمان اسرائیل تلاش می‌کند برای همکاری نظامی با کشورهای منطقه. ایلیا جزایری همکارم اینجا در استدیوست. ایلیا، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با همدیگه دیدار کردند و همینطور کنفرانس خبری مشترکی هم برگزار کردند. با توجه به اینکه این دیدار بلافاصله بعد از سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی صورت گرفته، به نظر میرسه مهمترین مسئله مطرح شده چه بوده؟
بله نسرین، از مجموع حرفا، مخصوصا حرفایی که در کنفرانس خبری مطرح شد، به این نتیجه میتونیم برسیم که مهمترین اقدامی که میخواست آقای الکاظمی انجام بده همون میانجیگری میان ایران و عربستان هست. در این کنفرانس خبری یک مسئله مطرح شد که آقای الکاظمی مطرح کرد، گفت که بر ضرورت آرامش در منطقه به توافق رسیدیم. خب این آرامش در منطقه، ما شاهد هستیم که عمده تنش الان در منطقه میان اسرائیل و ایران هست و بخش دیگرش اسرائیل با کشورهای عربی، به خصوص بخشید ایران با کشورهای عربی، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس. به مسائل دیگه که مطرح شد و دو طرف مطرح کردن، هم آقای الکاظمی هم آقای رئیسی، مسئله جنگ یمن هست. دو طرف بر بیهوده بودن جنگ یمن تاکید کردن و گفتن این جنگ باید هرچه سریعتر پایان بپذیره و از آتش‌بس که الان هست استقبال کردن. خب جنگ یمن همینطور که میدونیم مسئله عمده اختلاف میان ایران و عربستان سعودی هست. این مسئله اگر حل بشه، دیگر مسائل اختلاف میان دو طرف تا اینجای کار البته مسائل کوچکتری به نظر میاد، چون که عربستان ایران رو متهم میکنه که شبه نظام حوثی رو مجهز میکنه برای حمله به خاک عربستان، که عمدهش رو ما مسائلش رو دیدیم، حملاتی که به آرامکو صورت گرفت، حملاتی که به جنوب عربستان صورت گرفت. خب عراق داره سعی میکنه از سال پیش که راه حلی ایجاد کنه برای اختلاف میان دو کشور، تا اصلا دو کشور بتونن رابطشون رو از سر بگیرن، رابطی که سال 2016 قد شد. و به نظر میسه آقای الکاظمی هم میخواد میانجی روابط ایران و عراق باشه، هم میانجی روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه، به خصوص نشستی که قرار است برگزار بشه میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن، با رئیس جمهور آمریکا که 15 و 16 ژوئیه آینده قرار است در عربستان برگزار بشه.
با توجه به این سیر تحولات، روابط دو جانبه میان ایران و عراق داره به کدوم سو میره؟
خب هیچ کدوم از طرفان ایران و عراق نمیتونن طرف مقابل رو نادیده بگیرن. حالا به هر حال به خاطر شرط موجود ایران در این روابط، به خاطر شاید نیروی نظامی نفوذش بیشتر داخل عراق تأثیر داره تا عراق داخل ایران، اما حتی عراق هم نمیتونه این رو نادیده بگیره. هیچ کدوم از رؤسای جمهور نمیتونه رابطش با ایران قطع کنه به خاطر میزان حضور ایران داخل عراق و میزان رابطی که هست. این دو طرف صحبت کردن بر ضرورت توسعه روابط دو جانبه در عرصه تجاری، که از مسائل مهم هست در این زمینه. هم ایران به اون نیاز داره، هم عراق. به مسئله بانکی رو، خب مشکلات بانکی وجود داره، پولهای متعلق به ایران هست، اینطور که گفته میشه که در بانکهای عراقی فعلا بلوکه شده است به خاطر تحریمهای آمریکا. اینها رو گویا به توافق رسیدن که بتونن به سامان بدن. مسئله دیگه رفت و آمد ایرانی ها به عراق هست. خب در سفر پیشین مصطفی الکاظمی به ایران، آقای رئیسی اعلام کرد که دو طرف برای لغو روادید به توافق رسیدن، مسئله که اصلا عملی نشد و روادیدی در عمل لغو نشد. الان صحبت کرد آقای الکاظمی که بر سر تسهیل ورود زائران ایرانی به عراق و دریافت رهایی در مرز به توافق رسیدن.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود که در مورد سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران صحبت کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام عصر شنبه 4 تیر ماه گفته است که مذاکرات بین ایران و آمریکا به زودی و در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار خواهد شد. سفر از پیش تعیین نشده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با هدف زمینه چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از 3 ماه پیش متوقف شده بود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام که روز شنبه هفته جاری برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا به زودی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد. آنطور که آقای بورل در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران بیان داشت، او برای شکست بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای به تهران سفر کرده و تصریح کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات کشورهای حاضر در برجام با مشارکت و تمهیدات او و همکارانش به زودی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مشخص به نام این کشور حوزه خلیج فارس اشاره‌ای نکرد، اما در بین این کشورها قطر و عمان پیشتر میزبان گفتگوهای پنهانی میان مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی در موضوعاتی از جمله پرونده هسته‌ای، زندانیان دو تابعیتی و مسئله پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر بودند. در همین حال سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه شانس قطر را برای برگزاری نشست دور آتی گفتگوهای هسته‌ای و مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا معرفی کرد. پیشتر مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 4 به علاوه 1 و آمریکا در وین برگزار شده که از 3 ماه پیش متوقف شده است. همچنین جوزف بورل در ادامه نشست رسانه‌ای خود به نقش جنگ اوکراین در تحولات جاری پرداخت و خبر داد که روسیه مخالفت خود با احیای برجام را پایان داده است. او به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره‌ای نکرد، اما افزود مقامات ایرانی با روسیه در این باره گفتگوهایی داشتند. یک روز پیش از سفر جوزف بورل به تهران، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو داشت و پس از این دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که روسیه نیز باید از منافع برجام به عنوان یکی از اعضای گفتگوهای هسته‌ای بهره‌مند شود. پس از آن حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری مشترک با جوزف بورل با تایید شروع دوباره گفتگوهای احیای برجام مذاکره با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.
اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. ثانیا آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم. امیدوار هستیم. به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای رو انجام بده.
اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه هم ملاقات نسبتاً طولانی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران داشت. آنطور که سایت نور نیوز نزدیک به این نهاد امنیتی به نقل از شمخانی آورده، در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر خواستار ارائه تضمین از سوی آمریکا و اروپا در قبال برجام شده است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت ابراهیم رئیسی پیشتر نیز خواستار تضمین عدم خروج دولت‌های بعدی ایالات متحده از هر گونه توافق هسته‌ای با ایران شده بود که این درخواست از سوی دولت جو بایدن رد شده است. آنطور که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سری رشته توییت ها اعلام کرده، گفتگوهایش با مقامات جمهوری اسلامی تنها درباره برجام نبوده و با آنها درباره بازداشت شهروندان دو تابعیتی اروپایی و آمریکایی در ایران نیز گفتگو کرده و خواستار آزادی فوری این زندانیان شده است. احمد رضا جلالی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، فریبا عادل‌خواه و کامران قادری از جمله دو تابعیتی های ایرانی اروپایی هستند که در حال حاضر با اتهامات امنیتی مانند جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند و جزئیات پرونده آنها برای افکار عمومی مشخص نیست.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. در همین زمینه من با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی گفتگو کردم و از او پرسیدم در روند گفتگوهای احیای برجام چه تغییری ایجاد شده که بعد از 3 ماه توقف آقای بورل برای گفتگو برای بازگشت به برجام به ایران آمده.
در واقعیت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، نه ما در سخنرانی آقای خامنه ای تصمیم جدی رو میبینیم، نه در سخنرانی آقای رئیسی، نه از طرف امریکایی ها تصور اینه که کل سپاه تحریمش برداشته بشه مطرح هست، و نه از همه مهمتر که به گمان من اصل مشکل اونجا هست، از 22 فوریه که پرونده هسته‌ای ایران در ذیل رقابت بین و برخورد بین نزاع بین روسیه و غرب میشه تعریف بشه، اتفاقی افتاده. برعکس، روسیه از امکان این اهرم استفاده میکنه برای اینکه در مذاکرات خودش با غربیان به این موضوع بپردازه که در همراهی با چین و تا حدودی هم ایران به خصوص در منطقه میتونه از این اهرم استفاده بکنه. خاطرتون باشه چند حدود 1 هفته پیش بود که اولیانوف مسئول مذاکرات وین سخنی رو گفت که بسیار حائز اهمیت بود و اون هم این بود که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر تحریک بشه شاید به اون سمت حرکت بکنه. شما تصور بکنید که دیپلمات یک کشور دیگری، یعنی روسیه، در خصوص ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای در یک کشور دیگری یعنی ایران به این راحتی اظهار نظر میکنه. اینشون دهنده نفوذ بالایی هستش که روسیه در ایران داره، در جمهوری اسلامی، و منافع جمهوری اسلامی هم به طور مثال در سوریه که بسیار بسیار مهم از نگاه منطقه‌ای با نبودن همراهی روسیه به خطر میفته. از این جهت پرونده هسته‌ای بدون چراغ سبز روسیه به نتیجه نخواهد رسید. به نظر من سفر آقای جوزف بورل به ایران در پس کنارگیری آقای طائب یا کنار گذاشتن آقای طائب و تغییر در سیستم حفاظتی آقای خامنه‌ای نشان میده که یک تهدید جدی مطرحه و این تهدید جدی باعث شده که تهران کرنش بکنه در خصوص گفتگو با بورل و اجرای دوره جدید مذاکراتی که در احتمالاً حاشیه خلیج فارس هست، و این کرنش مهمیه ولی به نظر من تاکتیکی و نه راهبردی.
جوزف بورل گفته میخواد مذاکرات رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده، احتمالاً در قطر و عمان. چرا این تصمیم گرفته شده؟
خب خود آقای بورل این موضوع توضیح دادن که قرار هست که در حاشیه خلیج فارس بدون حضور چین و روسیه این مذاکرات انجام بشه، که من گمان میکنم که قطعا بدون در نظر گرفتن منافع روسیه و چین امکان موفقیت نخواهد داشت. و شاید دلیل اینی هم که چین و روسیه باهاش موافقت کردن این که محدود خواهد شد به شورای حکام آژانس. به معنای دیگه مهمترین دغدغه امروز، حالا بجز مسئله احیای برجام که یک چتر وسیع‌تری هست، مسئله بازرسی‌های آژانس هسته‌ای هست که با مشکل مواجه شده، مسئله دوربین‌هایی که بسته شدن و نظارت رو تقریبا غیر ممکن کردن، و بدون نظارت قطعا آژانس نمیتونه نظری داشته باشه در خصوص اینکه به کدام سمت و سو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حرکت، مجبوری که صرفاً به اسرائیل اکتفا بکنه یا به مقامات و نهادهای امنیتی غرب. از این جهت واقع گرایانه ترین به گمان من بیرونی نشست حاشیه خلیج فارس با بین تهران و واشنگتن که در نوع خودش مثبت سازنده است، اینکه تهران و واشنگتن با هم مستقیم و تقریبا غیر مستقیم گفتگو بکنن، بسیار بسیار مهمه برای اینکه شبح جنگ از ایران کنار گذاشته بشه و برای اینکه مستقیم با هم به نتایجی برسن. این مذاکرات بیرونیش به گمان من چیزی بیشتر از یک توافق دو طرفه بین تهران و آژانس هسته‌ای، یعنی آقای گروسی، نخواهد بود، که اون هم برمیگره مسئله بازرسی ها. برای بازگشتن برجام که امکانش ممکنه وجود داشته باشه در حین این مذاکرات، احیای برجام که تنها گزینه تهران و واشنگتن و غرب هم هست در خصوص برنامه هسته‌ای، احتیاج به این هستش که هر دو طرف به این نتیجه برسن که باید منافع روسیه رو در نظر بگیرن. خب منافع روسیه هم همونجوری که خاطرتون باشه آقای ظریف در اون فایل صوتیش مطرح میکرد، اگر در نظر گرفته نشه روسیه با سنگ اندازی مواجه خواهد کرد این روند رو، و در لحاظ کردن منافع روسیه بسیار مهم خواهد بود به خاطر نفوذش در جمهوری اسلامی و به خاطر همونجوری که عرض کردم نفوذ روسیه در اتفاقاتی که در پس جنگ سوریه و کریدور بین سوریه و حزب الله برای جمهوری اسلامی میافته.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تغییر فرمانده مجموعه سپاه پاسداران که حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، آن هم دو روز پس از برکناری حسین طائب، شکلی سمبولیک دارد. با توجه به اینکه ابراهیم جباری حدود یک سال پس از انتصاب طائب به ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولی امر منصوب شده بود. در همین زمینه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که تغییرات مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در ایران زیاد شده، دلیل اصلی این تغییرات چی میتونه باشه؟
برکناری فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر که وظیفه حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی رو بر عهده داره، اون هم دو روز بعد از برکناری آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اساساً شکلی سمبولیک داره و نمیتونه عادی باشه، به خصوص اینکه آقای جباری هم تقریباً همزمان با آقای طائب کارش رو شروع کرده و هر دو حدود 12-13 سال در این سمت ها حضور داشتن. این جایی ها نشون میده که یک تغییرات جدیدی در سپاه پاسداران در جریان هست و به خصوص انتصاب آقای مشروعی فر به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر نشون میده که او وابسته به آقای کاظمی بوده و به نوعی یک تیم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران داره برخی از این سمت ها را تصرف میکنه. این تغییرات حکایت از یک درگیری شدید در دفتر رهبر جمهوری اسلامی داره و به هر حال برکناری آقای طائب با توجه به روابط بسیار نزدیک او با مجتبی خامنه‌ای تا حدودی هم سوال برانگیز هست و قاعدتا این تیم در آینده تلاش خواهد کرد که ورق را به نفع خودش برگردونه، اما تا اینجای کار عملا یک اتفاق بزرگی بوده که به گونه‌ای که برخی حتی او رو با برکناری آیت الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری مقایسه کردن.
چطور فرماندهی سپاه ولی امر تغییر کرد؟
سپاه حفاظت ولیعمر ممکنه که به لحاظ جایگاه عملا یکی از مجموعه های سپاه پاسداران تصور بشه، اما به دلیل نقشش در حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی اساسا جایگاه استراتژیک و سمبولیکی داره. بخشی از این تغییرات در گمان زنی ها به موضوع تهدیدات اسرائیل یا نگرانی از جان رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، اما معمولا دلیل این تغییرات بیشتر درگیری ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا خود سپاه پاسداران هست و پیش از این هم سابقه داشته که فرماندهان سپاه حفاظت ولیعمر درگیری هایی را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشتن. اساسا بعد از برکناری آقای طائب و به هر حال بحث هایی که مطرح هست، چون این برکناری است نمیتونه بدون رضایت رهبر جمهوری اسلامی باشه، به نوعی تغییر فرمانده سپاه حفاظت ولیعمر هم به برکناری آقای طائب نسبت داده میشه، به خصوص این که گفته میشه که او سوابق حفاظت اطلاعاتی داره و به نظر میرسه که به هر حال تیم آقای کاظمی در حال چینش نیروهای خودش در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران است.
حسن مشروعی فر یا امامی، فرمانده سپاه حفاظت از علی خامنه کیه؟
فرماندهان قبلی سپاه حفاظت ولیعمر معمولاً پیش از انتصاب در فضای عمومی شناخته شده بودند و از اونها خبرها یا اظهار نظرهایی منتشر شده بود، اما در گزارش انتصاب حسن مشروعی فرد اساساً به سوابق او اشاره نشده و این موضوع این گمانه‌زنی را تقویت می‌کنه که او از نیروهای حفاظت سپاه پاسداران بوده که قبل از اون به هر حال در خفا اقدامات خودش رو انجام میداده و به همین دلیل در فضای عمومی مطرح نبوده. از سوی دیگه در تصویری که روابط عمومی سپاه پاسداران از حسن مشروعی فر منتشر کرده، نام فامیلی او هیچ تناسبی با نام مشروعی فر نداره و در واقع یک نام فامیلی یک بخشی هست که شبیه به فامیل امامی هست و به نظر میرسه که آقای مشروعی فر همون حسن امامی هست که قبلا معاون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده و زیر نظر آقای کاظمی کار میکرده که قبلا فرمانده حفاظت بوده و الان رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. حسن امامی قبلا مصاحبه هایی را با رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در سمت معاون حفاظت اطلاعات سپاه داشته که به نظر میرسه اون مصاحبه ها مکتوب بوده باشه، چون تصویری از او منتشر نشده بود در اون مصاحبه ها. همچنین او قبلا و در دهه 60 در سپاه قم فعالیت میکرده و مدتی هم مسئول حفاظت اطلاعات سپاه قم بوده. به هر حال انتصاب این فرد با این ویژگی ها به این سمت نشون میده که یک تغییری در روند سپاه حفاظت ولیعمر رخ داده.
گفتگوی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی. اما یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفت تخصیص دبیر غیر همجنس در مدارس دوره اول و دوم متوسطه شامل همه مدارس عادی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد به حتی مدارس غیر دولتی فاقد وجاهت قانونی است. در گفتگوی نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، با رادیو فردا گفتگو کرده. او در مورد مشکلات اجرایی چنین بخشنامه‌ای در ایران با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ببینید، بحث تفکیک جنسیتی از ابتدا در آموزش و پرورش یک مسئله بسیار جدی بوده و اصولا تفکیک جنسیتی طبق قانون و طبق آیین‌نامه مدرسه حتی به سال گذشته هم مربوط نیست، از سالهای پیش بوده. اما چرا برخی آقایان معلم در مدارس دخترانه تدریس می‌کردند؟ این به خاطر در برخی رشته‌ها مثل رشته ریاضی و تجربی ما همیشه در مقطع دبیرستان و مخصوصا در درس مثل ریاضی، مثل فیزیک و مثل شیمی، ما معلم زن در مقطع دبیرستان تعدادشون به هر دلیل کمتر از تعداد معلمان مرد بوده و در نتیجه در مقطع دبیرستان که سالهای نزدیک به کنکور هست و یک حساسیت ویژه‌ای هم خانواده ها و اولیا و خود دانش آموزان برای آمادگی کنکور دارن، همیشه این رو داشتیم که معلمان آقا در مدارس دخترونه تدریس کردن. اما این یک مسئله عام نبوده، این یک قانون نبود، یک استثناء بوده و چاره‌ای جز به هر حال تحمل این وضعیت وجود نداشته، عرض کردم، به خاطر کمبود معلم. به نظر من این طرح مثل بقیه طرح‌ها و اون برنامه‌هایی که معمولاً بعد از عوض شدن دولت‌ها هر وزارتخونه‌ای و هر وزیری به دنبال اون هست که یک رویه متفاوتی در پیش بگیره، معمولاً در دولت‌های اصولگرا این اتفاقات رو شاهد بودیم که یک مقدار سختگیری‌های مذهبی و ایدئولوژیک رو در محیط های آموزشی تشدید میکنن برای اینکه بگن یک تفاوتی با دولت قبل ما داشتیم و یک برنامه‌هایی رو در راستای به هر حال اون خلوص فرهنگی و ایدئولوژیکی که معمولاً مد نظر مقامات بالای نظام ما به مرحله اجرا درآوردیم. مهمترین مشکلی که بعد از تصویب حالا قاطعانه فرض رو بریم بذاریم که به صورت قاطع این طرح و این بخشنامه قرار اجرایی بشه، مهمترین مسئلهش خب به نظر من یک تبعیض آموزشی در شهرهای کوچک بین دختران و پسران دبیرستانی هست. یعنی تبعیض به ضرر دختران دبیرستانی که اتفاقا درس‌های حساسی رو که معمولا آقایان تدریس می‌کردن اینها رو از دست میدن، در کنکور رتبه‌های ضعیف‌تری رو احراز می‌کنن و علاوه بر این به صورت کلی هم خب این درس‌هایی که در دبیرستان‌ها به هر حال توسط دبیران مرد تدریس می‌شد به خاطر فقدان به هر حال یک جایگزینی برای اون مجبورن با یک کیفیت بسیار پایین‌تری یا توسط دبیران غیر مرتبط تدریس بشه و یا به نوعی اینها رو به هر حال زمان رو از دست بدن، وقت کشی کنن و به نوعی بگذرونن که در نهایت افت شدید کیفیت آموزش در دبیرستان‌های دخترونه رو به دنبال خواهد داشت و به هر حال تأثیر مهمی هم در سرنوشت آموزشی اونها یا قبولی اونها در دانشگاه خواهد داشت.
صحبت‌های نجات بهرامی رو شنیدید در مورد ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه. اما طرح و پروژه خانش عنوان یک سلسله برنامه‌های نمایشی است که همچنان از سوی گروه تئاتری سام در لندن به صورت مجازی اجرا میشه. سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر سرپرستی این گروه را در دست داره و در حال حاضر نمایش شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر رو با شرکت 17 بازیگر از داخل و خارج ایران از طریق زوم ارائه کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میان.
شاهلیر و یا لیر شاه یکی از معروفترین آثار تراژدی ویلیام شکسپیر است که پیشینه ای بیش از 400 ساله دارد و داستان آن درباره پادشاهی به نام لیر است که قصد دارد از سلطنت کناره گیری کند. از این رو از سه دخترش می خواهد علاقه قلبیشان را نسبت به پدر ابراز کنند. دو دختر بزرگ برای آنکه بر جای پدر بنشینند دست به چاپلوسی میزنند، ولی دختر کوچکتر عادت به گزافه‌گویی ندارد و دیدگاهش را نسبت به پدر به صراحت بیان میکند. این حقیقت خشم پدر را به دنبال دارد و در نتیجه سرزمین زیر حاکمیت خود را میان دو دختر بزرگتر تقسیم میکند. کمی بعد این دو دختر پدر را بیرون می کنند و آنگاه برای تصاحب کامل قدرت با یکدیگر درگیر می شوند. حال گروه تئاتری سام در لندن این نمایش را به صورت مجازی در 4 پرده اجرا کرده و سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر درباره چگونگی اجرای این اثر کلاسیک اینطور به رادیو فردا گفته.
من از آقای حمید دانشور که از پاریس زندگی میکنن و خانم مژگان معقولی که در تهران زندگی میکنن دعوت کردم که با من گروه کارگردانی درست کنیم و این نمایش رو با هم دیگه ببریم جلو. تنظیمش کردم برای اینکه روی زوم اجرا بشه و یه تجربیات جدیدی پیدا کنیم. یه چیزی که خیلی جالبه این کار بین المللی ماست که هممون از همه جا میتونیم با هم در تماس باشیم. هنرمندای بسیار خوبی هستن که در ایران دارن کار میکنن، مثل رضا حیدری، کودری. چون توی شاهلیرم 17 نفر کاراکتر داره و این کاراکتر رو از همه جای جهان به زبان فارسی دارن توی این نمایش با ما همکاری میکنن. داستانش هم هیچ وقت اصلا شکسپیر هیچ وقت تاریخ مصرفش نخواهد گذشت، برای اینکه خیلی مسائل انسانی، بشری، سیاسی رو به شکل بسیار زیبایی مطرح کرده و خب داستان شاهلیرم معروف دیگه. تو 4 شب سریال اجراش میکنیم، یعنی در آخر ماه جون اینجا از 29 یه قسمت چه اجرا میکنیم، 30 یه قسمتشو، بعد اول جولای یه قسمت و قسمت 4 و 2 جولای اجرا میکنیم. بعدش هم نقد و بررسیه که نظر دوستانی که میان برنامه رو میبینن رو بدونیم که چی فکر میکنن راجع به این نوع نمایش، برای اینکه برای ما خیلی لذت بخش این تجربه و خیلی کنجکاوی منو تحریک کرد از همه جای دنیا این رو ببینیم. کافیه بریم روی زوم، مثل اینکه وارد یه سالن شدن نمایش رو مستقیم میبینن. امیدواریم که ما هم بتونیم این رو دنبال کنیم، این خودش یه نوع تئاتری بشه و ما رو همینجوری با هم دیگه در ارتباط نگه داره.
یارو کمانش را مثل دیلم به کار میگیرد، انگار بزاز که پارچه گز میکند. نگاه کنید، نگاه کنید، یک موش، برای چه یک سگ، یک موش صحرایی از زندگی برخوردار باشند، ولی تو هیچ نفس نکشی.
بگذار من همچنان به وفاداری در برابر چشمت بمانم.
به آپولون قسم.
ناروا به خدایان قسم میخوری به آپولون قسم.
در این باره بعدا فکر خواهیم کرد.
باید کاری بکنیم، آن هم هر چه زودتر.
در نمایش شاهلیر اثر معروف ویلیام شکسپیر، 17 بازیگر از داخل و خارج ایران نقش آفرینی کرده و گروه سام به مدیریت سوسن فرخنیا پس از نمایش شاهلیر قرار است به زودی اثر کلاسیک دیگری را به صورت آنلاین و از طریق زوم ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما با اتمام این گزارش، مجله شامگاهی هم به پایان رسید. بعد از این میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعمال محدودیت علیه زنان دیگر مرز نمی‌شناسد. بعد از به خیابان آمدن زنان لهستان در اعتراض به تغییر قانون سقط جنین و اعتراض زنان ایرانی به تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت و حذف ارائه خدمات پیشگیری از بارداری، حالا حکم دیوان عالی کشور در آمریکا حقوق قانونی زنان این کشور را نیم قرن به عقب بازگردانده است. آنها هم ساکت ننشستند، به خیابان ها آمدند و فریاد زدند بدن من حق من است. زنان سیاستمدارشان نیز از اینکه دخترانشان کمتر از آنها و حتی کمتر از مادر بزرگهایشان از حقوق قانونی برخوردارند ابراز تأسف می‌کنند.
And again, as a woman, as a mother, as a grandmother, to see young girls now have fewer rights than their moms or even their grandmothers is something very sad for our country.
اما چرا قانون که آن را هنر عدالت می دانند اینگونه بر علیه زنان تدوین می شود؟ وظیفه قانون و قانونگذار در برابر زنان چیست؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته من است. پگاه، سقط جنین سابقه‌ای به اندازه تاریخ انسان داره. چرا همچنان دیگران و نه زنان و مادران در مورد اون تصمیم میگیرن؟ آیا ما میتونیم از قانون توقع داشته باشیم که خواسته‌ها و انتظارات زنان رو برآورده کنه؟
به نظر من بله، کاملا درسته که ما یه همچین توقعی از قانون داشته باشیم و اتفاقا میخوام بگم این نقش قانون هستش که نمیتونه یک توازنی رو بین حقوق مردانه و زنانه به وجود بیاره. برای اینکه من نمیتونم تصور بکنم که اگر در ارتباط با مسئله اختصاصی در مورد مردان اگر وجود داشت، آیا قانون همینقدر میتونست تسامح بکنه، یعنی تسهیل بکنه، زیاد سختگیری در موردش نکنه. نکته که به نظرم میرسه اینه که زمانی که ما صحبت از حقوق مالکیت میکنیم، یعنی از حقوق پراپرتی داریم صحبت میکنیم، خیلی میبینیم که در موردش قوانین خیلی سخت گیرانه نوشته شده و پیگیری میشه. مثلا در خود قانون اساسی آمریکا بهش اشاره میشه و انگار یه جورایی هیچ وقت نباید هیچ خللی یا مشکلی در این نوع حقوق به وجود بیاد. ولی وقتی صحبت بر حق بر بدن میکنیم و حق سلامتی زنان میکنیم، با تبصره تذکره‌های خیلی زیادی مواجه میشیم. برای اینکه چطور میتونیم تصور بکنیم که قانونگذاری که به مسئله حقوق مالکیت شخصی اینقدر اهمیت زیادی میده، ولی وقتی که به مسئله این میرسه که زنان میخوان حق دسترسی سالم به حقوق سرویس خدمات بهداشتی داشته باشن، اون وقت اما و اگرها شروع میشه. و صحبت از سقط جنین رو وقتی که میکنیم، من فکر میکنم اگر ما بیایم یک روزی واقعا بدون تعارف و خیلی رک زنان با هم دیگه صحبت بکنن، شاید آمار کسانی که در واقع دست به سخت جنین زدن در زندگیشون خیلی بیش از تصور ما باشه، برای اینکه این یه مسئله ایه که در طول دورانی که یک زن میتونه قابلیت باروری داره، امکان اینکه این مسئله براش پیش بیاد به هر ترتیبی خیلی زیاده. مسئله با موضوع احتمال زیاد ما باهاش مواجه هستیم و خیلی از زنان این کار رو انجام دادن. حتی الان در دنیای مدرن ممکنه که شرم داشته باشن از اینکه بگن ما این کار رو انجام دادیم بنا به شرایط و موقعیتی که توش قرار گرفتیم. باز اگر ما بیایم با زنانی که قصد این کار رو دارن صحبت بکنیم، من فکر میکنم 1% خیلی کمی باشن از کسانی که قانون بتونه اونها را از این کار منصرف بکنه. در حقیقت به زبان دیگر میتونم بگم زنانی که مایل هستن به بارداری خودشون به صورت خودخواسته پایان بدن، هیچ وقت این قوانین روی اونا اثری نمیذاره و اونا در نهایت تصمیم خودشون گرفتن که این کار را انجام بدن.
کاملا باهات موافقم پگاه، اما سوال دقیقا همینجاست. زمانی که قانون در طی سالها و دورهای متفاوت هیچ گونه تأثیری و هیچ کمکی در واقع در این زمینه به اراده زنان برای خاتمه دادن به بارداری نداشته، چرا این قانون تغییر نمی کنه؟ چرا قانون بر اساس منافع زنان و خواست زنان نوشته نمیشه و منافع و خواست مردان رو اولویت خودش قرار داده؟
کلام این موضوع رو باید یه مقداری هم تاریخی نگاه بکنیم، به خاطر اینکه حتی در واقع زنانی که دستی بر آتش سیاست دارن گاهی اوقات خودشون همچنان قربانی اراده مردان سیاسی میشن یا مردان قانونگذاری میشن که همتای خودشون هستن. بنابراین احساس میکنم تعداد زنانی که میتونن برخلاف جریان اون مرد سالارانه حرکت بکنن و در واقع خواست واقعی زنان رو به کرسی برسونن، به خاطر اینکه خیلی مشکلات و خیلی چالش‌های مختلفی ممکنه سر راهشون قرار بگیره، درصد کمی از زنها هستن که تا این اندازه میتونن محکم باشن و بر این اراده خودشون در واقع پافشاری بکنن. به هر حال اگر برگردیم به تاریخ، چند تا از خاطرات بعضی از زنانی که به اصطلاح در منصب قاضی در آمریکا الان مشغول به کار هستن میگن زمانی که وارد دانشکده حقوق شدیم من تنها زنی بودم که همراه مثلا 29 مرد دیگه در دانشکده حقوق میخوندم. پس بنابراین این آمارها به ما نشون میده که از یک خواستگاه مردانه ای دنیای حقوق و دنیای قانون گذاری شروع شده و بعدن کم کم زنان تونستن بیان و جایگاه خودشون رو پیدا کنن، با این تفاوت که زنانی که باز تونستن جایگاه خودشون رو در این میدان پیدا بکنن همچنان برخی همونطور که اشاره کردم دنبال روی خواست مردان در این زمینه هستند. بنابراین من فکر میکنم که دنیای قانونگذاری برای زنان هنوز بسیار ریشه جوانی داره و این تنها اختصاص پیدا نمیکنه به مثلا کشوری مثل ایران که در واقع عرفها و سنتهای خیلی شدیدی داره بر علیه زنان. حتی فکر میکنم این موضوع رو امروز میتونیم در یک کشوری که از حقوق تقریبا پیشرفته برخوردار مثل آمریکا هم ببینیم که همچنان زنان برای یک حق اولیه ممکنه که بعد از 50 سال یک روز صبح از خواب بلند بشن و قانون اونها رو 50 سال به عقب برگردونه، مثل مسئله ممنوعیت سخت جنین در آمریکا که اتفاق افتاده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اینجا این مسئله پیش میاد پگاه، که به نظر میرسه تلاش زنان برای دستیابی به حقوقشون پایان ناپذیره و اونها حتی در این حال که فکر میکنن از حقی برخوردار هستن نباید مطمئن باشن که فردا صبح از خواب بیدار میشن و اون حق رو همچنان دارن. این یکم ناامید کننده نیست؟
به نظر من خیلی ناامید کننده است و واقعا اگر شما به صحبت‌های چند روز گذشته خیلی از زنان دستندر کار در کار قانون مثل وکلا، قضات، نمایندگان مجلسی که خانم هستن اگر نگاه بکنید، اکثرا جمله چند روز گذشته چون با این شروع میشه که امروز متاسفانه خیلی قلب من شکسته یا امروز واقعا روز ناامید کننده یا برای اینکه واقعا همینطوره. و این موضوع هم در واقع میدونید بهتر از این که بخوام بگم فقط زنان، میتونم بگم تمام کسانی که در یک نوعی در اقلیت نسبت به هنجارهای اجتماعی قرار دارن، تمام این افراد همیشه در واقع همونطور که گفتم مبارزات اونها به نظر من هنوز مبارزات ریشه دار جوانی هستش که نیازمند همین جور ادامه داشتن در طول زمانه. برای اینکه همین الان دیوان عالی کشور اعلام کرده که قدم بعدی که ممکنه برداره دو مذهب ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایانه. پس بنابراین میتونم بگم که فقط زنان نیستن که از این موضوع رنج میبرن و بلکه بسیاری از امورات اقلیت‌های انسانی همیشه در واقع در حال یک جور مبارزه هستن تا بتونن جایگاه خودشون رو در این دنیای امروزی به ثبات برسونن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.